یه جوری ما خودمون رو میتونستیم به دوستای خارجی، آمریکایی حالا یا کانادایی، که بفهمن ما کی هستیم، که فرهنگ ما چیه. یعنی یه دری بوده که باز میکرده که بتونیم صحبت کنیم، حرفامون رو بزنیم که ایران اصلا ایران کجاست، ایرانی بودن یعنی چی، یا همه این چیزا. واسه این بله، این تعدیق الان فکر میکنم دیگه به یه جایی رسیده که دیگه لازم نیست من بگم تعدیق، دیگه لازم نیست به انگلیسی بگم اون قسمت ته دیگه که یه کمی مثلا کریسپی میشه یا هرچی، مردم میفهمن، میدونن، همه میگن
ترد تعدیق.
آره ترد میشه.
شما عدوی انتخابیتون هم زعفرون بود دیگه، حتما تعدیق زعفرونی درست میکنی؟
خب مخصوصا امشب.
بله. مهران تو چی میخواستی بپرسی از خانم ناز؟
اولم میخواستم بگم سلام کنم خدمتشون و واقعا افتخار دادن امروز تو برنامه حضور دارن. عرضم به حضورشون که خانم ناز، من خودم شخصا که به برزیل سفر کرده بودم یه غذای اونجا داشتم به نام فجوادو که یه داستانی پشتش داشت و از بردهداری میومد. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم که وقت برنامه گرفته نشه. میخواستم ببینم شما با همچین داستانهایی برخوردین در غذاهای ایرانی که مثلا برین ریشه یابی کنین ببینین این غذا چجوری به اینجا رسیده؟
بله تقریبا من هر کاری بکنم مثلا برای رسانه‌های مختلف که می‌نویسم لازمم نباشه، اصلا این عقیده منه که من باید برم واقعا به ریشش برسم، خودم بفهمم، بعد بتونم به مردم به یه جور ساده تر بگن که این مثلا غذا یعنی چی. اما این غذاهای ما، ببین همون چی که الان میگفتین که در جاهای مختلف ایران هر کسی سنت خودشو داره، بله سبزی پلو میخوریم، ماهی میخوریم، کوکو سبزی هم شب میخوریم، اما خب خیلی ایران همین قشنگیش به اینه که مثل چیزهای دیگرش غذاهاش هم فرق میکنه و سنت ها با هم فرق میکنن. مثلا مادر من از اهل آذربایجان هستن، تبریز، و پدرم گیلان، و من خیلی خودم خوشبختم، احساس من خوشبختم که غذاهای خیلی خوشمزه دارن این هر دو جا، و فکر میکنم که برای ما خیلی مهمه که خودم با آشنایی داشته باشیم با تمام این سنت‌های مختلف کشورمون و غذاها. مثلا ممکنه الان همینجور که میگفتین در گیلان ترشه تره میخورن با کوکو، یا ماهی شکم پر میخورن، حتما یه سیر ترشی هم پاش دارن، و آذربایجان هم خب هر شهری با هم فرق میکنه، هر روستایی با هم فرق میکنه، و خیلی مهمه که برای من خیلی خیلی جالبه که برم همین تو ریشه تمام این غذاها و سنت ها و بفهمم که چی به چیه.
مثلا در کشور پرتغال هم ماهی کاد رو نمکسود میکنن و شب عیدشون میذارن تو آب وابه رو بعد میخورن. بعد برای من سوال بود که چرا ماهی کاد، بعد فهمیدم که به خاطر اون دریا نوردا بوده که وقتی می رفتن سفر نمکسود این ماهی کاد رو
می آوردن اینجا،
می آوردن اینجا.
تو خود جمهوری چک هم جایی که رادیو فردا هست و ما صدامون از اونجا پخش میشه، اونها هم شب عیدشون ماهی کپور و سالاد سیب زمینی مصرف میکنن. و جالبه که ماهی مثل اینکه یک عنصر مشترک غذایی برای تحویل سال یا از یک سالی به سال دیگه عبور کردن.
بله میدونید ایتالیاییان برای شب عیدشون، عید خودشون یعنی عید مسیحیشون، ماهی میخورن بیشتر، و ایتالیایی آمریکایی هم یه برای شب نوئلشون یه جشنی دارن به اسم The Feast of Seven Fishes، یعنی جشن هفت نوع ماهی یا غذای دریایی. و فکر می‌کنم این ماهی همونجور که برای ما امشب معنیش همین زندگیه، و برای همه ممکنه حتما هست. ایتالیایی‌ها مثل گفتین الان پرتغالیا دارن یه غذایی دارن به اسم باکالا که ماهیه که در نمک میذارن، خیلی شبیه به همون غذایی که از پرتغال.
یواشاش یه کاری کردین خانم دراویان، ناز عزیز ما داره گرسنمون میشه، فکر می‌کنیم باید چی کار بکنیم. ولی من می‌خواستم بگم که حالا میدونید که روزگار خاصی رو سپری می‌کنیم دیگه، با توجه به شرایط اقتصادی هم که ایران داره. همین روزها وقتی من گوش می‌دادم گزارش‌های اقتصادی که خود رسانه‌های داخل ایران هم مخابره می‌کردن، حاکی از گرانی به هر حال اقلامیه که مصرف میشه در این شب. اگر بخواید یک دستور غذایی ساده بدید برای همه که قابل مصرف باشه و بتونن استفاده کنن و سفره خوش آب و رنگی رو برای نوروز داشته باشن، شما فکر می‌کنید چه دستور غذایی رو باید داد؟ چه غذاهایی رو میشه گذاشت؟ چه حالا بگیم دسری رو میشه قرار داد کنارش؟ من دیدم دسرهای خوشمزه‌ای هم شما دست زدید و درست کردید. مثلا من به یک دسری برخوردم به اسم یلدا اگر اشتباه نکنم، که حالا کرنبری بود و گلاب و چیزای اینجوری اگر اشتباه نکنم، البته میتونید تصحیح کنید.
فکر میکنم مسقطی کرنبری میگین؟ بله، یه مسقطی درست کردم که یا میشه بهش انار، آب انار زد یا آب کرنبری جوس زد، مثل مسقطی خودمون، اما خب یه کمی فرق میکنه. برگردم به حرف اولتون، همین آش خودمون که واقعا اصیل ترین غذاهای خودمونه و به فارسی چجوری میگن؟ فاوندیشنه غذامونه، یعنی
پایه از پایه و اساسه
پا بله بله، پایه تمام غذای ایرانیه. خودش یک غذای خیلی خوب خوشمزه‌ایه، اما غذاییه که میشه با یه کمی یعنی حبوبات و سبزی و مثل آبگوشته، میدونین آش یه جوریه که هرچی اگر میخواین یک کمی بیشتر بهش آب اضافه کنین بیشتر وام داره، بیشتر میشه ازش خورد. یا اگر یک کسی مثلا یک مهمانی میاد دم درتون، خب مثل آب گوشت میشه یک کمی بیشتر حبوبات بهش زد یا رشتش رو بیشتر زد و خیلی هم مفیده، یعنی پر مقویه. برای من آش رشته سر حالا اگر سر میز نوروزمون باشه یا چهارشنبه سوری باشه، برای من خیلی غذایی که هم میچسبه و هم میشه خب زیاد نباید خرج کرد. ماهی الان میدونم در ایران ماهی خیلی گرونه و اینجا هم خیلی گرانه، آمریکا هم الان ماهی خیلی خیلی گرانه. اگر بتونیم سر سفرمون بذاریم خب خیلی قشنگه میذاریم، و اگر نه اون سبزی پلو ماهی با اون کوکو سبزی هم خیلی لذیذه.
بله، ماهی سفید که اصلا تو ایران نمیشه دیگه طرفش رفت، این قیمتایی که من دیدم خیلی گرونه، یعنی
بله بله. و اصلا اما لازم هم نیست، حالا هی میگیم خب باید ماهی بخوریم، حالا نخوردیم من هیچ اتفاق بدی نمیافته در سال آینده. همین سبزی پلومونو با کوکو سبزیمونم بخوریم خیلی خیلی میچسبه و دوباره غذاییه که خیلی میشه خوب به همه برسه. خوشبختانه سبزی فعلا نمیدونم ایران چطوره، اما اینجا بعد میشه سبزی رو پیدا کرد و گرفت و زیادم قیمتش زیاد بالا بالا.
اینجا هم که فکر کنم از نسرین باید بپرسم، اینجا هم که سبزی اصولا خیلی سخت گیر میاد دیگه، سبزیایی که مورد نیازه مگه خشک؟
نه نه نه، اینجا سبزی هست فقط تره نیست که بهش به جاش میشه چایوز استفاده کرد. آره شبیه
به فارسی چی میشه چایوز؟
ببین یه چیزی شبیه به پیاز، برگ پیاز چه بسیار بسیار نازک، مزه تره میده. نه نه شاید نوعی تره است، ولی اون تره که در ایرانه در اینجا نیست.
بله، چایز یه نوع تره است. تره ای که ما استفاده میکنیم اینجا بهش میگن گارلیک چایز، یا من بهش میگم ایرانیان چایز. نمیدونم اگر درباره آمریکا یا کانادا مثلا داریم صحبت میکنیم.
نه در اروپا نیست متاسفانه خانم ناز.
بله در اروپا نیست، اما همون چایز، حالا اگر اون چایز هم نباشه میتونین پیازچه استفاده کنین، هیچ اشکالی نداره، میتونین اون سبزی سبز که رنگه اون پیازچه استفاده کنین. ما موقعی که اولای سالهای مهاجرت که ونکوور بودیم هیچی از این چیزا نبود، و من یادمه که مامانم با پیازچه سبزی پلو رو با پیازچه کوکو سبزی رو با پیازچه درست میکردم.
بله 26 دقیقه مونده خانم ناز تا تحویل سال 1403. یکی از شنونده هم برای من یک چیزی رو نوشته، البته من فکر کنم شما منظورتون همین بود. این شنونده برای من گفته که عرض کنم خدمت اجازه دید من این پیغامش رو ببینم، گفته که ایتالیایی ها شب سال نو ماهی میخورن نه عید مسیح. فکر کنم شما منظورتون همین بود، شب سال نو منظورتون بود.
اتفاقا نه، اینجا در آمریکا برای شب کریسمسشون، ایتالیایی‌های آمریکایی برای شب کریسمسشون ماهی می‌خورن، همون فیست اف دی سون فیشه.
درست.
برای روز یه چیز جالب، روز سال نو ایتالیایی‌ها و آمریکایی‌های جنوبی، یعنی منظورم American South، نه South America، نه South America. برای روز سال نو مثل ما حبوبات میخورن، یعنی یه چیزی مثل آشمانن میخورن. اینم خیلی جالبه
خیلی جالبه دیگه، خیلی هممون شبیهیم به هم، فقط خب تفاوتهایی حالا داریم توی جزئیات با هم دیگه. ولی نکته‌ای که برای من شاید قابل پرسشه اینه که شما توی این سینهای حفصی، میدونم که شما دستی هم در سبز آراستن دارید، یعنی از سراسر جهان شما یک چی میگم ماراتون سبز آرایی را میندازین اینا، و فکر کنم البته سین مورد علاقتون هم سبزه باشه، ولی شاید سین دیگه هم باشه که بهش علاقه شخصی دارین.
باید بگم بله، امسال سبز است، چون که همونجور که گفتین انگار ما ماراتونمون امروز تموم شد و همه برنده ایم و خیلی 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 کار، یعنی این که از تمام دنیا با من همه با هم سبزه سبز کردیم، این خودش یک کاری بود که برای من خیلی شاد، یعنی شادی میداد، یعنی خیلی کار قشنگی شد که الان همه دارن با عکسای سبزه هاشون از دانمارک، نروژ، همه تاجیکستان، از همه جا دارن، آلمان، همه جا میفرستن، و امیدوارم که در این سال نو هم این کارا اینطوری که هممونو میاره سر یک میز با خوشحالی، با صلح، این سال نو پر از همه این چیزا باشه.
دوست دارید که حالا ادویه این سال چی باشه؟ اگر میخواستید از این صندوقچه ادویه ها یکی رو انتخاب کنید، اونو که گفتید زعفرون بود، حالا این یکی چی میشه؟
زعفرون بود. یکی دیگه بگیم ادویه سال نو، من میگم هل.
به به،
هل پر طعم و پر عطر، هلی که تو تمام الان توی توتمون هست، توی شیرینی های نوروزیمون هست. برای من هل خیلی خیلی ادویه خیلی جالب و خیلی خیلی بله.
و شما از ایران خب حتما در سنین پایین اومدید بیرون، درسته؟
بله، من 8 سالم بود.
شما تصویری دارید از نوروز ایران؟
راستش خیلی خیلی اینو از من میپرسن و نمیدونم، من از ایران خیلی چیزا یادمه، فقط تصویری که از نوروز دارم اینه که صبح نوروزه و رفتیم عید دیدنی خونه پدر بزرگم و پدر بزرگم دستم رو باز میکنه و وسط دستم یه شیرینی میذاره و دوباره این انگشتام رو میبنده رو دستم، رو این شیرینی که مثلا مال منه و عیدینه. راستش فقط چیزی که از نوروز واقعا یادم باشه اینه و خیلی خاطره گرم و خیلی خیلی خاطره خوبیه.
درسته. فکر کنم دیگه خانم ناز هم باید برن به خانواده برسن، دیگه سال داره تحویل میشه دیگه، 21 دقیقه دیگه سال تحویل میشه. تو مهران چیزی میخواستی مطرح کنی با ایشون؟
بله، من سوالم این بود که پیتزای قرمه سبزی هم خوردین شما؟
یا از اون سوالای واقعا عجیب.
من خوردم ولی
خیلی سوال،
یعنی درست کردم
خدا، خوبیه، خیلی سوال خوبیه واسه سال نو. نه هنوز نخورد. این یه چیزیه که ببینین کسی که ایتالیا زندگی کرده اما ایرانیه یک کمی برای من سخته.
خانم ناز ولی خوشمزه است، مزه نون و قرمه سبزی میرسه، چیز عجیبی نیست. یعنی هم قرمه سبزی بریزین روی نون و پنیر پیتزا، انگار که دارین نون و پنیر و قرمه سبزی میخورین. همین
بحبه. خیلی خوب، پس من سال نو یه پیتزا قرمه سبزی هم میخورم و هم درست میکنم.
حتما تصویرش هم بذارید تو شبکه‌های اجتماعی که ما هم ببینیم دیگه، یادم بگیریم.
شنبلیلاش هم زیاد باشه که بو بپیچه قشنگ.
دقیقاً. شهرام چیزی می‌خواستی بگی تو؟
آره شهرام هستم خانم ناز. من یه دوست داشتم اینجا همکارمون بود که ایتالیا زندگی کرده بود و تعریف کرد، میگفت یه ایتالیایی رو دعوت کرده بود به خونه و ماکارونی رو شبیه ماکارونیایی که خود ما ایرانی‌ها درست میکنیم درست کرده بود. بعد گذاشته بود سر میز، اون بنده خدا ایتالیاییه گفته بود که شامو کی میاری؟ گفته بود خب همینه دیگه. گفته بود نه، داری خط قرمزها رو زیر پا میذاری، این چیه آوردی من بخورم؟
اصلا فکر کنم ایتالیایی اگه ماکارونی ما رو ببینن، نه پیتزای ما رو ببینن، ناامید بشن کلن از روندی که ما طی میکنیم برای پختنش.
خب ناامیدم بشن اما یه مزه بکنن طرفدارش میشن.
آفرین،
خیلی خوشم اومد از این جواب کوبندتون، خوشم اومد. خیلی ممنون که وقت گذاشتید با ما بودید. ما یک ترانه گیلکی به یاد پدر شما براتون آماده کردیم که خاطره پدر رو هم زنده کنه براتون. امیدوارم که همچنان در کنار شما باشن. من
مادرتون گفتین گیلکی هن،
مادرشون آذری هن، پدرشون گیلکی؟
نه مادرم آذری هن و پدرم گیلکی. پدرم نیستن دیگه با ما، اما این
روحشون شد.
خیلی خیلی ممنون از این کادوی قشنگی که برای ما الان میخوانی بذاریم. خیلی ممنون از شما.
منم ممنون از شما که با ما همراه بودید. سال خیلی خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که باز هم با طعمها و غذاهای ایرانی و اون ابتکاراتی که خودتون به خرج میدید، میلیون ها نفری که دنبالتون میکنن و علاقمند هستن به هنر آشپزی رو همچنان با خودتون همراه کنید.
منم سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. سال بعد اگر تشریف داشتین داخل استودیو، میخوام ازتون بپرسم که با بوی شنبلیله چی کار بکنیم خارج از کشور.
الان شاید بتونم.
خیلی ممنون. سال نو رو به همگی تبریک میگم، به تمام هموطنان تبریک میگم.
قربون شما. بریم بشنویم ترانه ای رو که شهرام آماده کرده، یک ترانه گیلکیه به اسم آینه نوروزی. من نمیتونم اون رو ببینم اسمش رو دقیقا،
باید با لهجه خودشون عینی نوروزی.
اونو نمیتونم، من که نمیتونم لهجه گیلکی بگم، ولی به هر حال حتما کار قشنگیه. از چه کسی شهرام؟ خودت اعلام کن، چون تو ترانه انتخاب کردی.
من نمیدونم.
خب هیچیش هم نمیدونی، فقط نوروزیه.
چون اسم نداشت واقعا. آره. توی آرشیومون.
خب پس میریم همینو بشنویم، یک ترانه نوروزی تقدیم به شما و یاد پدر گرامی هم ماندگار.
Love it, cherry, love it, cherry. ارباب بیشت ارباب جیب سکه داره ارباب جیب سکه داره سفید قرن نقره داره سفید قرن نقره داره راب چره راب چره
راب چره راب چره
جیر بچره جور بچره
راب چره راب چره
گیر چره اور چره
راب چره راب چره
جیر چره جور چره
راب چره راب چره
می آو مرغون خوره
راب چره راب چره
می آو مرغون خوره
تی آو مرغون خوره تی آو مرغون خوره چند خوره چند خوره
می آو مرغون خوره می آو مرغون خوره ستا به کمتر نخوره ستا به کمتر نخوره ای آهو جان گلریش ای آهو جان گلریش تو باز بکن ارباب پیش تو باز بکن ارباب پیش ارباب جیب سکه داره سفید داره نقره داره راب چره راب چره
راب چره راب چره
راب چره راب چره
راب چره راب چره
جیر بچره جور بچره
راب چره راب چره
گیر چره اور چره
راب چره راب چره
راو بچره راو بچره
جون جون
راو بچره راو بچره
نی جون
راو بچره راو بچره
گل اومد سبز اومد
جان جان قشنگی هم داشت.
بله همیشه هم میکروفونتون رو شما باز نمی‌کنی. همین جان جان رو هم میگی چون گوشی وقتی نمیذاری میکروفونم
بله داشتم میرقصیدم آخر دیگه نمیشد که چند تا کار با هم بکنم.
گروه رقصندگان نسرین افشار. حالا بگذاریم از این نسرین. آهان الان شهرام یه چیزی رو گفت این رابچره که فقط ما همینش رو یادمون موند. بله. موزیکش مال کی بود؟
فرهاد
اصلا رفتی
فرزاد.
فرزاد
نمیدونم
فکر کنم همه فرا رو میگی تا برسی بهش. بله این کاری بود از آقای محمود فرازی نژاد.
آها یه چیزی پس نزدیک بود. بله.
محمود فرازی نژاد. حالا آخرش میگفت که گل اومد سبزه اومد یه همچین چیزی یاد کار بسیار زیبای استاد بیژن ترقی افتادم. حتما هممون آشناییم با این کار دیگه. میگه گل اومد بهار اومد میرم به صحرا عاشق صحراییم بی نصیب و تنها دلبر مه پیکر گردن بلورم عید اومد بهار اومد من از تو دورم. امیدوارم که هیچ کس از هیچ کس دور نباشه. شما با نوروزوش همراه هستید. 00420221122454 یک بار دیگه هم میگم آرومتر زنگ بزنید ترانه درخواستی اگه دارید بگید ما براتون پخش کنیم. میتونید بیاین روی آنتن با مهمونای ما حرف بزنید. حتی میتونید تو گپ های نوروزی ما شرکت کنید. 00420221122454 شماره تماس مستقیم با استودیوی برنامه نوروزوش رادیو فرداست. تا لحظات دیگه یک هنرمند دیگه داریم. هنرمند خیلی خاطره‌ساز. خیلی خاطره‌سازه. شما میتونم بپرسم اینو ازتون؟
بله
یه جوری نگاه کنی خیلی جدی.
نه ببخشید داشتم دنبال شماره تلفن.
شما چجوری عاشق شدین؟
من چجوری عاشق شدم؟ من 21 سالم بود.
نه نه سال سنتون
نه 21 سالم بود.
تو خانواده دوستان از سنشون بگم.
من دیگه گذشته ازم.
نه بابا کجا گذشته ازم؟ جوونی.
نگفت که چه سالی که. 21
سالم بود.
همین پار سالی نه مثلا. بعد دانشجو بودم و عاشق همکلاسیم شدم.
بحبه.
و
عشقتون اینترنتی نبود ولی
نه همونو دیدم و همونو ازدواج کردم
در جا
نه در جال یه سال و نیم دو سال بعد
خوشحالین دیگه از بله این تصمیم خوشحال
بله 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 خوشحالم سلام میکنم و سال نو رو پیشا پیش بهشون تبریک میگم.
خشایار جون من هم بهت تبریک میگم گفتم تسلیت میگم. آقا خشایار میدارم منو ببخش اگه شنونده برنامه است.
بله هست بله.
خب مهران جون شما که مثل خودمی دیگه
از چه لحاظ؟
یعنی چی دیگه من و شما که چیز نداریم دیگه.
ما یعنی حس نداریم، ما ای آییم.
نه ای ببخشید ما گیاه انسانی عدد گیاهان هم هست. نه داشتم میگفتم یعنی من و شما که خب البته شما نه شما ببخشید
من خیلی آدم احساساتی هستم.
اصلا احساسات مهم نبود سوالو یادتون رفت. آیا شما عاشق شده اید؟
عاشق شدی؟ عاشق شدم من
عاشق خودم شدم اول و بعدش
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از
آقا جواب بده. عاشق خودم شدم آدم ها باید عاشق باشن. الان شما عاشقی؟
دیگه. آره دیگه معلومه همه یه بار عاشق میشن حداقل.
بله خب حالا من صحبت از این که شد چرا پرسیدم عاشق شدین یا عاشق نشدید، چون میخواییم بریم سراغ یه هنرمندی که یه آهنگی داشت. شهرام داره خاطراتش رو تعریف میکنه با هنرمند عزیزمون که قراره تا لحظات دیگه از لس آنجلس آمریکا با ما باشه و یکی از هنرمندان بسیار خوبه و من خیلی دوستش دارم. داره خاطراتش رو تعریف میکنه تا خاطرات شهرام تموم بشه و
ایشون آهنگشون در رابطه با عشقه. آره.
کدوم خاطرات هست که محال یادمون بره؟
خاطرات شمال.
آفرین. ببین چرا سری جواب داد. الان شما بودی چی میگفتی؟
منم هم‌عقیده هستم با نسرین. یه مقدار دیر وقت هم هست اینجا، من حواسم پرت شد ببخشید. نسرین چند چی گفتی؟
گفتم که شما عاشق شدین. بعد از اون گفتم که ایشون گفتن که خاطرات کجا محال یادتون بره، من گفتم شمال. میتونی بخونی خاطرات شمال محال یادم بره؟
بله
خانم
صد درصد صد درصد.
بله بله
پدر منم خیلی علاقمند بود به ایشون،
به خانم همیرا.
حالا به موسیقیشون نه خود شخصشون هم بله شخصیت دوست داشتنی هستن مسلم. و آره هر موقع ترانه ای از ایشون پخش میشه،
ترانه ای از خانم همیرا،
همیرا، من سریع یاد پدرم میفتم.
آه پدرتون هم نیستن؟
نه.
خیلی خوشحال میشم که شهرام حتما یه کار از خانم همیرا پخش کنه برامون. الان نه آماده کنین یه کار از همیرا آماده کنین به یاد پدر مهران و خیلی های دیگه که خانم همیرا رو دوستن. خانم همیرا سالهاست خب دیگه فعالیت چندانی در حوزه موسیقی ندارن و خب حتما یه کاری از خانم همیرا خواهیم رفت، یه کار نوروزی. خب هنرمند عزیز ما دیگه شهرام رهاش کرد، خاطرات شیراز تموم شد، برمیگردیم به استودیو. چه کسی با ماست در این لحظه؟ اجازه بدید که من دوست دارم با ترانه خودش آغاز کنم قبل از اینکه بریم سراغش. آیا ترانه آماده هست یا نه؟ بشنویم از خودش، برمیگردیم به این هنرمند دوست داشتنی.
محمد جان، نیما قرار شد یه ورژن دیگه از این موزیک برای من بفرسته، لطفاً باهاشون صحبت کنید، من اون موزیک رو الان میندازم.
خب خیلی ممنون نیما جون. سلام، ما می‌خواستیم سورپرایز کنیم شنونده ها رو، اونم در حالی که تقریباً 7 دقیقه دیگه سال تحویل میشه. من سال نو رو بهت تبریک میگم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه صداتو میشنوم، با هم صحبت میکنیم، اونم روی آنتن زنده با شنونده هایی که در داخل و خارج از ایران این لحظه رو اختصاص دادن به برنامه نوروز وش رادیو فردا.
سلام و درود خدمت شما محمد جان و همه شنوندگان خوبتون، همه اون عزیزانی که صدای منو میشنوند. تو همین دقایقی که مونده به تحویل سال، پیشاپیش نوروز رو به همه از صمیم قلبم تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید سال سلامتی، برکت، خوشبختی، خوشحالی، هر چیزی که از خدا میخوام آزادی باشه برای همه عزیزانمون.
نیما حال و هوات چطوره؟ یعنی اوزاد بهاری بهاری هست یا نه؟ من الان دیدم چند ساعت داشتی خاطرات شیراز مرور میکردی با شهرام.
آره شهرام جان داشت تعریف میکرد، میگفتش که آره از کجا منو میشناسه و از کجا هم دیگر میشناسیم. راستیاتش من هنوز یادم نیمده، ولی نزدیک 30 خورده ای سال گذشته دیگه، خواستم بگم 40 سال دیگه میدم خیلیه.
به هر حال امسال دست و بالت هم دیدم که حسابی پروپیمون بود و دوتا کار پشت سر هم دادی بیرون. اون روزایی هم که خب اعتراضای زن زندگی آزادی بود که برای اولین بار موسیقی اعتراضی اجرا کردی. اوضاع موسیقاییت میبینم که خوبه، ولی چرخ موسیقی خوب میچرخه اون طرفا؟
نه، چرخ موسیقی از نظر بیزینسی و مالی نه، راستش میگم نه فقط برای من، تقریبا برای اکثریت بچه‌هایی که کار موسیقی میکنن نمیچرخه، ولی خب عشق و علاقه است دیگه، علاقه که ما به موسیقی داریم. همچنین طرفدارا خیلی محبت دارن، لطف دارن، گلایه میکنن چرا کمکار شدی. ولی خب دیگه چجوری بگم، موسیقی یک عضوی از زندگیمون هست دیگه، نمیتونیم بدون موسیقی زندگی کنیم. و از نظر بیزنسی به نظر من دیگه شانسی نیستش، میتونم بگم برای خارج از کشور که بتونی در رشته موسیقی بتونی چنان از نظر صنعتی بتونی بهش نگاه کنی.
آره دیگه، ببین خب خیلی تغییرات اساسی هم دیده دیگه، چه در داخل ما شاهد تغییراتی در حوزه موسیقی هستیم، چه بیرون ایران، و کلن من فکر می‌کنم نسل موسیقی هم خب داره تغییر میکنه دیگه، یعنی ما داریم از یک نسلی به نسل دیگه میریم و این تغییرات فکر کنم تأثیر خودش رو گذاشته. اما اون چیزی که مشخصه موزیک قبل از انقلاب ایران رو که میشنوی بیشتر احساس میکنی که لهجه و زبان بین المللی تری داره با زمانه خودش همراه. اما مثلا وقتی میایم بعد از انقلاب نگاه میکنیم، موسیقی ایران با اینکه به هر حال همه هنرمندا در بیرون از ایران بودن، موزیکای روز رو به طور گسترده میشنیدن، اما اینطوری نبود که بتونه خیلی لهجه بین المللی تری پیدا کنه و در میشه گفت حالا بازار جهانی تری عرضه بشه.
درسته، ولی خب میتونست این بهتر از این باشه، ولی چجوری بگم دیگه، متاسفانه جبر زمانه در واقع هم جبر هر دو با هم طوری شدش که برای چند دهه موسیقی در ایران ممنوع و حرام بود و خیلی ها نتونستن فعالیت کنن داخل کشور و همه جمع شدن خارج از کشور، مخصوصا در لس آنجلس، و جامعه کوچک ایرانیا و جامعه بزرگ هنری، به اضافه اینی که نسل هم عوض شد و در هی نسل ها عوض میشه، بچه هایی که پدر مادرشون 40 سال 45 سال پیش اومدن اینجا، 30 سال پیش اومدن اینجا، دیگه آنچنان ارتباط برقرار نمی کنن با موسیقی ایرانی و همه چیز کلا تغییر کرده دیگه، یه جور دیگه شده.
کاملا حرفت رو باهاش موافقم. من همکارم دارن اون نسخه جدیدی رو که از کار نوروزت درست کردی رو آماده میکنن که پخشش کنن. شهرام به من گفت که به هر حال تا آماده بشه احتمالا ما میریم وارد سال جدید میشیم و به این ترتیب باید پس منتظر باشیم که در آغاز سال 1403 که تقریبا 2 دقیقه دیگه این سال آغاز میشه، ما کار جدید تو رو بشنویم. الان که
من برای شهرام جان واتساپ کردم، چون تو تلگرام نتونستم پیداش کنم، برای شما هم تلگرام کردم.
بله بله، من الان برات عرض کنم خدمت که من برات فرستادم. ببین 2 دقیقه مونده، 2 دقیقه و 30 ثانیه، 2 دقیقه و 28 27 داریم همینطوری لحظه نزدیک میشیم به در شدن توپ. در این لحظه اصولا وقتی این لحظه داره اتفاق میفته به چی فکر میکنی؟ یعنی چه چیزی هست که تو ذهنت میاد عبور میکنه و اصلا تبدیل میشه مثلا به یکی از ترانه هایی که خوندی؟
نمیتونم بگم که تبدیل میشه به ترانه یکی خوندم. من کلن نوروز رو هر وقت که موقع سال تحویل میشه یادم میاد به دید و بازدیدای خیلی سال پیش، که بدون این که حتی اون زمانایی که بعضی ها حتی تلفن هم نداشتن، یعنی تلفن خونه هم نبود که زنگ بزنن بگن داریم میایم دیدارتون، یه دفعه روز اول نوروز، مخصوصا چون خدا رحمت کنه پدر منم بزرگ خانواده بود، روزای عید قلقله بود، یعنی همین جوری پشت سر هم فامیل می اومدن دید و بازدید، کسایی که مثلا شاید تو طول سال ندیده بودیمشون، فامیل خیلی بزرگی هم داشتیم، همشون خاطرات برام زنده میشه. و امیدوارم که همچنان اینجوری باشه هم برای هموطنامون هر کجا که هستن. امیدوارم که این سنت رو همیشه داشته باشیم، نگه داریم و آرزوی بهترین ها رو دارم براشون. همینو میتونم بگم. فقط
نوروز 1402 که داره تموم میشه، صدای کدوم خواننده بود برای تو؟ تداعی صدای کدوم خواننده بود برات؟ خیلی سریع بگو.
هایده.
هایده خیلی جالبه. هایده این روزها زیاد در موردش حرف زده میشه، حتی در یه برنامه تلویزیونی از علی پروین.
آره دیدم. پت علی پروین تعجب کردم.
آره تو هم پرسپولیسی فکر کنم اگه اشتباه نکنم.
من نه تاجیم.
تو استقلالی؟ تو هم من بله پرسپولیسی.
خب تعدادمون زیاد شده.
تعداد تاجیا و استقلالی ها زیاد، ولی علی پروین جالب بود. هایده رو گفت. خب لحظه میریم به آغاز سال 1403 نزدیک بشیم. 27 ثانیه، 26 ثانیه، 24 ثانیه، 22، 21، 20، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. آغاز سال 1403 خورشیدی بر همه ایرانیان مبارک باد.
دوستان سال نوتون مبارک.
سال نو
مبارک. سال نوتون مبارک. پدرام
محمد جان سعی کن که در سال جدید خاطرات خوب برای من خلق کنی.
باشه حتما.
سال پربرکت براتون آرزو.
شما مبارک باشه.
نیما جون سال نوت مبارک باشه. وارد سال 1403
سال نوت مبارک. از طرف من همه همکارای نازنینتون ببوس لطفا. سال نوت مبارک.
حتما همه به تو تبریک میگن.
نیما جان سال نو رو به تبریک میگم.
سال نوتون مبارک باشه. شاد باش به همه شما، همه اون عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. امیدوارم سال خیلی خوبی باشه برای همه.
برای شما هم همینطور.
مرسی.
خب اگر اجازه بدی من میخوام که کار خودت رو آماده کن، فکر آماده شده معرفیش کنی. میدونم که چون گفتی که سال 1402 برای تو تداعیگر صدای هایده بود و در این کار هم تا اونجایی که من مطلع هستم از یکی از ترانه های بسیار زیبای هایده که اگر اشتباه نکنم سروده بیژن سمندر هم بوده استفاده شده.
بله یه میشه گفت یه بیت کوچیک در ابتدای شروع اینو به ذهنم اومد وقتی اینو شنیدم. دیدم در همون دستگاه، گفتم خب حالا که در یک دستگاه هست اینقدر هایده نازنینه و دوست داشتنی حتما یه تیکه کوچولو رو به عنوان رمانس اول آهنگ استفاده کردیم. این کار اسمش هست عید نوروز، که شعر، آهنگ و تنظیم از فرزاد واثقی عزیزم هستش که فرزاد داره میجنگه با بیماری سرطان که براش آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که امسال بتونه موفق بشه کمر سرطان رو به خاک بزنه و سلامت و پابرجا باشه برای خودش، همسرش و کوچولویی که دارن.
پس بشنویم نوروز رو با صدای نیمای عزیز که خاطره ترانه های خوبش مثل مریم پاییزی رو میدونم هیچ کدوم از ما فراموش نمی کنیم و
برای دوستشون هم آرزوی سلامتی
برای دوستشون بکنیم. برای آقای واثقی،
برای همه بیماران، خیلی هستن، خواهر خودم خیلی هستن که فرامرز اصلانی،
خانم ژاکلین،
خانم ژاکلین عزیز، بله واقعا امیدوارم همه سلامت باشن.
سپاس از تو نیما جان که با ما همراه بودی. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشی. بازم کارهای جدید تو بشنوم با هم که در تماسیم و دیگه اتمن. کلی آرزوی خوب برای در آغاز 1403 خورشیدی.
قربون شما، همچنین زنده باشید.
این شما، این نیما و این
نوروز آمد
اومده، عید نوروز اومده و سال جدیده، توی دلهای همه پر از امیده. ایشالله هر کسی هر آرزوی داشته توی این سال جدید به اون رسیده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی فیروز و ببین چه شاد و پیروز اومده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی فیروز و ببین چه شاد و پیروز اومده. من آرزو دارم امسال بشه قشنگ‌ترین سال، خنده روی لبامون همیشه مهمون بشه، شادی فراوون بشه، درد و بلا دور بشه، هر کی مریضی داره ایشالله درمون بشه. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی فیروز و ببین چه شاد و پیروز اومده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی فیروز و ببین چه شاد و پیروز اومده. سال جدیده توی دلهای همه پر از امیده. ایشالله هر کسی هر آرزوی داشته توی این سال جدید به اون رسیده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی فیروز و ببین چه شاد و فیروز اومده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی فیروز و ببین چه شاد و فیروز اومده. حاجی فیروز و ببین چه شاد و فیروز اومده. عید نوروز اومده، عید نوروز اومده، حاجی فیروز و ببین چه شاد و فیروز اومده.
بله، همچنان با شما همراه هستیم با نوروز وش 00420221122454 شماره پیامگیر، میبخشید شماره پیامگیر گفتم، شماره تماس مستقیم با استودیوی رادیو فرداست که میتونید همکنون به ما زنگ بزنید. اگر ترانه درخواستی میخواید میتونیم براتون پخش کنیم. اگر دوست دارید که حرفی بزنید، تبریک بگید، مثلا نوروز رو به ایرانی های دیگه‌ای که در سرتاسر ایران و جهان هستند یا به کسانی که دوستشون دارید، این فرصت خوبیه. به هر حال رادیو رسانه‌ای که همیشه همراه شماست، همیشه با شما رفیقه و هیچ ادا و تکلفی هم نداره. همون چیزیه که میبینید، صدا، صمیمیتی که درش هست شاید در چیز دیگه ای نباشه. اکنون که نوروز آرزوهای کهن را از نو جوان کرده است، دل را خواهش آسایش کردن بر طرف چمن و زیر درختان است. باغ ارم و جام جهان نمای جم برباد رفته است، اما تاک اساره یاقوت رنگ خیش را دریغ نمی دارد و داوود مهر خاموشی بر لب زده است. لیکن هنوز، ای آن که نتیجه 4 و 7 و از 7 و 4 دایما در تفتی، می خور که 1000 بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. نسرین، مفهوم عید و قربت برای تو معنی داره یا نه؟
بله، برای من مفهوم داره. اما قبلش میخوام یه چیزی بگم. یک تبریک به در واقع مردم بگم با یه شعر. برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. واقعا همایون باشه برای همه، به خصوص کسایی که در غربت هستن. و با توجه به اینکه محمد میدونی که این روزها چقدر موج مهاجرت زیاد شده، چقدر جوونا، چقدر خانواده های جوان که حالا شاید احتیاج داشته باشن این روزا به خانوادهشون، ولی تنهان تازه اومدن. قربت روزهای اول خیلی زیاده، ولی بعدن من این نوید رو میدم که یواش یواش یاد میگیرین که با نوروزهای در خارج از کشور چه بکنین. اما خب بهترین توصیه من اینه که دوستانی پیدا کنید و کنار هم جمع شید، نذارین که تنهایی بهتون فشار بیاره. آره، روزهای اول که من هم اومده بودم، به خصوص مهاجرت دومم که به انگلیس بود، واقعا تنها بودم و خیلی سخت بود برام. همینجوری وقتی که سال نو شد، اشکای من ریخت مدت‌های طول، با اینکه من خیلی آدم وابسته‌ای نیستم، فکر نمی‌کردم اینقدر به من فشار بیاره، ولی میاره. میدونی اون چیزی که به خصوص ما از کودکی با خودمون حمل میکنیم، که شاید الان ایران مثل گذشته نباشه که تمام خانواده ها، عموها، خاله ها، دایی ها کنار هم جمع بشن کنار هم جمع بشن، سفره‌ای بندازن، ماهی بخورن، چه میدونم اون ایدیایی که میدادن. الان خب واقعا شرط اقتصادی هم سخت کمتر شده.
به هر حال خانواده‌تو ببینی یه وضعیت دیگه. یه من جا داره یک تبریکی هم بگم به پدر و مادر و خواهرم که در ایران هستند و خب این فرصت برای من فراهم نبوده هیچ سالی که سال نو رو یک بار دیگه در کنار اونها و زیر سایه اونها تحویل کنم. ولی عید قربت مفهوم خاص خودشو داره، همونطور که محمد سال علام ترانه خیلی خوبی رو سروده در این سالهایی که میگه عید و باز کبوترا خواب میبینن ماهی شدن، و بعد این ترانه میره جلوتر میگه که عید و توی سینما فیلمای رنگی میذارن، قصه مرد شیشه‌ای بانوی سنگی میذارن، و کلن یک فضای خاصی رو سعی میکنه که سال علام تصویر کنه توی ترانه خودش. هانا کاویانی تقریبا میشه گفت من و هانا هم نسلیم تا حدودی با هم دیگه، این قضیه رو یک نگاهی بهش کرده و ورق زده. خیلی دوست دارم همراه بشیم با خودش، از خودش بشنویم.
تا میخوام بنویسم یه سری ابر سیاه سر میرسه و سیلی که از آسمون میاد. نه اصلا منظورم اون خبرهای سخت و بد و سیاهی که هر روز ازشون حرف میزنم نیستا، دقیقا منظورم همون ابرا و بارون و البته مقداری هم سرماست. برای مایی که توی این گوشه از دنیا زندگی میکنیم، آوردن بهار به دل و خونه بعضی موقع ها واقعا کار طاقت فرسایه. سختی کار از همون اولای اسفند شروع میشه، همون روزایی که روی توییتر یا همون چیزی که الان این روزا بهش میگن ایکس میخونی، آدم‌ها توی شهرهای مختلف ایران یهو بوی بهار و عید رو میشنون، انگار میخوای همه حسهای 5 و 7 و 10 گانه رو سر هم کنی که شاید اون بو از زیر دماغ تو هم رد بشه. بعدم یک حس اضطراب آخر سال و آماده شدن برای اون چیز عظیمی که داره به سراغت میاد. البته بگم همه ما این طرف مرز به اندازه هم این اضطراب رو حس نمی کنیم. من از اون کیسای حاد این داستانم. تو این اسفند یکی پیچیده تر از خودمم پیدا کردم، کمی شمالتر از این جایی که الان هستم.
تقریبا از 6 ماه قبل از نوروز همیشه چک میکنم ببینم سال تحویل چه ساعتیه.
این آرشه سال هاست که دانمارک زندگی میکنه و در طول این ماه اسفندی که پشت سر گذاشتیم حدود 1 ساعت پیام صوتی برام گذاشته و از این حال گفته.
من همیشه نوروزها میرفتم شیراز، ولی برام خیلی هم مهم بود و کماکان هست، با اینکه مثلا نوروز الان خیلی سالی که نوروز خونه نبودم، که توی خونه‌ای که زندگی میکنم نوروز باشه، حالا داخل کشور یا خارج از کشور یا اینکه هر جایی، برام مهم بود که خونه رنگ نوروزی بگیره.
سبزه گذاشتن، هیچ سالی هم از سال قبل درس نمیگیرم که خب همون که خوب شد رو دوباره تکرار بکنم. نه خیر، سال جدیده، نوآوری لازم داره. حالا میری سراغ ماش، بعد گندم، بعد عدس، ظرفا عوض میشن، هی میخوای خودتو با یک کف دست سبزه سرگرم کنی که بگی جغرافیا مهم نیست، آسمان همه جا یک رنگ است و سبزه مهمه که نوروز رو میاره. زهی خیال باطل.
بعد از مهاجرت این اصلا روز اول اسفند احساس دیری که نمی کنم هیچ، به ویژه در کشور تاریکی مثل دانمارک همش احساس میکنم که نکنه مثلا دیر شده باشه، برای اینکه خیلی بسته به آب و هوا داره که اصلا نور بیاد نیاد، و اگر نور نیاد ممکنه حتی یک ماه هم کم باشه، ولی خب هیجان خودش هم داره. یکی از بزرگترین بخشاش به نظر من هیجان‌های نوروز برای من همیشه از کودکی تا الان همین هیجان فرایند رشد سبزه و نشستنش وسط سفره بوده. حالا یه ذره به عنوان یه مرد 41 ساله به نظرم خنده‌دار از هیجانش گفتن، ولی واقعا منو به هیجان میاره اینا که رشد میکنن هر روز که بیدار میشم.
مقاومت مدنی من برای کشوندن بهار به جایی که توش زندگی میکنم اشکال مختلف داره. یکیش توی لباس پوشیدنه. من سرمایی تو اسفند شروع میکنم به زور لباسهای سبکتر پوشیدن، الکی که به خودم دروغ بگم که اصلا مهم نیست صبح پاشدی موبایلت بهت گفته دمای هوای قشنگ شهر 1 درجه بالای صفره، مهم اینه که نوروز تو راهه.
اسب سفید شد سرمازین کرده، با دو بارون شد تو خورجین کرده، بیا گل ریحون دارم
سالی که حالا داره خیلی هم طولانی میشه، به مرور یاد گرفتم که چطور باید راجع به نوروز حرف بزنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا داری با رفقای غیر ایرانی حرف میزنی حوالی بهمنه، میگی آره نمیدونم حالا امیدوارم بعد از سال نو فلان کارو بکنم، بعد طرف میگه دوست عزیز از بعد از سال نو 2 ماه هم گذشته، شما نه ورزش رو شروع کردی نه رژیم غذایی رو نه فلان کلاس چیچی. و سال به سال که میگذره میفهمی که باید ادبیات خاص خودتو در مواجهه با رفقا و پدیده نوروز درست کنی. اگه یار زندگی و همقطارا خیلی پایه باشن، کلمه زیبای نوروز میشه یه پدیده ثبت شده در اذهان و دیگه مشکلی وجود نداره. در غیر این صورت از اصطلاح سال نوی من استفاده میکنم، موه نوی روک مین نوی سیا چه می اخلی سیلی، و اینگونه من دستکم به چکی، آلمانی و گرجی طرف رو شیرفهم میکنم که یک پدیده هست که نه متعلق به میلیون ها نفر بلکه فقط مال منه با همه وجود و شکوهش. حتی آرش هم از این تفاوته یه جاهای لذت میبره.
من مثلا من دوست داشتم که در محیط کارم اینجا نوروز به عنوان روز رسمی تلقی بشه و اون روز من بتونم من حق اینو داشته باشم که اصلا جز تعطیلات رسمیم حساب بشه. خب این نمیشه مثلا. این جور به رسمیت شناختن و دوست داشتم که وجود داشت، یا در بعد اجتماعی دوست داشتم که مثلا همکارام دوستام این روز رو خیلی جدی به مثلا تبریک میگفتن. البته هستن و میگن دوستای خیلی نزدیک، ولی خب یه چیز خیلی بزرگی نیست. ولی در همین حال که این حال حسرت رو داره، یه ذره غم داره، من فکر میکنم یه حال خوشی هم داره. این یه چیز فقط مختص ماست. من از این که این ماجرای نوروز یه ذره تو اقلیته، راستش رو بخوای هم بود حسرتش برام جالبه از لحاظ پدیدارشناسی، و هم اون یگانگیش که مثلا یه چیزیه که همسایه من مثلا جشن نمیگیره، و این که جشن گرفتن من باعث سوال در باره این مسئله میشه، یه حس قدرت، دروغت رو نمیگم، یه حس خوشایندی به هم میده. حالا در آن واحد ممکنه حس مثلا مسخرگی و عجیب بودنم به بعضیا بده.
بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم.
یکی از عناصر مهم نوروز فارغ از مکان هفت‌سینه. من از ته دل هفت‌سین رو دوست دارم. انقدر که وقتی بچه بودم، حالا بچه بچه هم نه، ولی یکم که بچه بودم، جدا از هفت‌سین خانواده دوست داشتم یه هفت‌سین کوچولو برای خودم توی اتاقم داشته باشم. اما هفت‌سین چیدن در فرنگ مثل بچگی ها نیست که همه چیز ساده بود. بستگی هم البته داره کجا باشی. مثلا توی یه سری از شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی انقدر ایرانی هست که خیابونایی هست که مغازه پشت مغازه همه ی مایحتاج هفت‌سین مهیاست. اینجا نه. بعضی موقعا یهو میبینی سال به سال میگذره، یک بسته سنجدی که ته یخچال ذخیره کردی رو در میاری، میذاری سر سفره، 13 جمع میکنی، سال بعد از اول تا موقعی که قیافش انقدر خشک و نابود بشه که بریزی تو سطل. پارسال یه مغازه تو پراگ که یه محصولاتی از خاورمیانه میاره، تونست سمنو رو تنها چند ساعت قبل از سال تحویل از پست بگیره و بفروشه. اما بالاخره سمنو به سفره رسید.
آمد بهار جان ها، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، ای شاخه تر به رقصا، جان پدر به رقصا.
حالا دیگه آماده شدی، همه چیز مهیاست، حتی انقدر شانس داشتی که مثلا نوروز خورده به روز تعطیلی آخر هفته که البته امسال نشده، یا اینکه موفق شدی از کارت مرخصی بگیری وسط هفته بمونی کنار هفت‌سینت. برای من که کنار هفت‌سین بودن خیلی مهمه، همیشه هم البته بهش نمیرسم. حالا فرض بگیریم که رسیدیم به همه این چیزا و بعد میرسی به لحظه سال تحویل، اینم از اون داستان هست. میخوای کنار خانواده باشی؟ بعد اعصابت از اون اینترنت خط خطی میریزه به هم، خشخش، وی پی ام وصل نمیشه، همه چیز کنار هم یه جوری قرار میگیره که این استرس آخر سال تا همون ثانیه های پایانی باهات بیاد. بعد توپو میزنن. ای پس چرا اینجا نزدن؟ تأخیر داره؟ عشق؟ آره عشق هم بخشی از لحظه شیرین و قشنگ تحویل ساله. ربطی هم به داخل نشین و خارج نشین نداره ها. تو خونه ما که کلن از وقتی یادم میاد همیشه تحویل سال عشق میریختیم. نمیدونم هم چرا. این یکی دیگه از اون چیزاییست که اصلا نمیتونی توضیح بدی، مخصوصا برای غیر ایرونی ها. حتما فکر میکنن که یه جای مغز من میلنگه و نمیدونم.
بی قراری اما برای من
وقتی به آرش گفتم میخوام با مخاطبم صادق باشم و حال خودم در روزهای منتهی به نوروز رو تو چند دقیقه بگم، چیزای مختلفی گفت. اما یکیش این بود که خب ممکنه بار غمگینش یا حرف از غربتش برای یه برنامه نوروزی خوب نباشه، ولی من میخواستم صادق باشم. اون چیزی که بهش میگیم غربتم بخشی از همه اون چیزیست که نوروز ما رو شکل میده. شاید هم اصلا سایه سنگین میندازه روش. اون ابرایی که موقع شروع نوشتم میدیدم بیشتر وقتا واقعی هم، اما بعضی موقع هم نتیجه حس و حال نوروز دور از خونه است. حالا وطن به کنار، من اگه همون نوروز هم میتونستم تو جعبه بکنم و ببرم هر جا که میخوام، داستان خیلی فرق میکرد. بگذاریم. مهم اینه که برای من، آرش و بسیاری دیگه از ایرونی های دور از خونه، نوروز هنوز گرمه، هنوز پر از رنگه و همچنان پرشکوه. نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی از فرصت مجنون شدن از جلده لیلایی است، ای که بهاران رسید فصل فراوان شدن میوه گم گشته زیبایی است، بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن، از ره سرمک گذری هم به سر و پرده شهر آسان،
از هانا کاویانی شنیدیم و عید قربت که به هر حال عید قربت هم برای خودش حال و هوا و فضای خاص خودش رو داره. همونطوری که گفتم یکی از کارهای زیبای محمد صالح‌اعلی که به او هم جا داره از همینجا تبریک بگیم، نوروز 1403 خورشیدی رو عید قربت نام داره که مهرداد آسمانی خونده بود. اما باز همراه بشیم با یکی از صداهای ماندگار سرزمینمون، میرعلی حسینی و گفتار نغز و شیوای دیگه ای رو بشنویم.
گذشته به درد ما نمی خورد، آینده پر از دلواپسی است، فقط حال واقعی است، همان اینجا و اکنون دم را دریاب، از ساول بلو در کتاب دم را دریاب.
و نوبتی هم باشه نوبت مهمون بعدی نوروز بشه. با این موسیقی خیر مقدم میگیم به مهمونمون که حال و هوایی بسیار نوروزی هم داره.
شد خنده و گل دلکش آمد، خوش آمد پیش گل میگفت بل بل، خوش آمد های او گل را، خوش آمد، خوش آمد های او گل را، خوش آمد.
خب سلام میکنم به مهدی خانم محمدخانی در آب، در کرانه، یعنی شما در قسمتی هستید که خلیج همیشه فارس هستید دیگه، درسته؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما، سال نو رو نوروز رو بهتون تبریک میگم، به شما همه شنوندگان محترمتون.
من هم
و کاملا نوروز گفتین.
چطور شد از کلن ایران دیگه، یعنی اومدید متمرکز شدید در کناره های ایران، البته خیلی نزدیکین به ایران دیگه؟
بله دیگه، میدونین دیگه همه ما انقدر به ایران دلبسته هستیم که طبیعتا برای منم ترجیحیم بود جایی باشم که حال و هوای ایران همچنان درش جاری هست. و خب بله مدتی هستش که در امارات ساکن هستم.
چه تفاوتی داره نوروز امارات با نوروز ایران؟ تفاوتش زیاده کمه؟ بینمون یه دریا فاصله است دیگه.
بله در کل که خب حال و هوای شهر از دیروز اینجا خیلی جالب بوده، یعنی من توی منطقه هایی که تردد داشتم سبزه و فروش گل و سنبل و همه اینها بوده، خب خیلی حال و هوای خوبیه و جامعه ایرانی اینجا بسیار برای جشنهای مختلف به خصوص نوروز خب خیلی فعال هستن، از این جهت احساس غریبی نیست در اینجا، ولی به هر حال حال و هوای سرزمین همیشه جور دیگریست.
خانم محمدخانی، من همیشه، حالا خیلی جالبه، اولین بار که شما رو دیدم تصویرتون رو فکر کنم سالها قبل بود در یکی از تلویزیون ها، نمیدونم چجوری بود، ته چهره شما من همیشه یاد خانم مهستی میندازه، حالا نمیدونم چرا. چه رابطه یه شما و خانم مهستی، آره برای من همیشه، ببیشه یکی از ترانه هاتون رو که میخوندیم منو میبرد به فضای، یعنی نوع ایستادنتون، اجرا کردنتون یه جورایی میبرد منو به سالهای قبل از انقلاب و حالا اون ویدیوهایی که دست به دست میشد و اون ترانهی که من همیشه فکرم مادرم هم برام زمزمه میکرد، خدای من تو رو قسم نگیرش از من.
بله.
و خیلی برام جالب بود همیشه این تصویر شما، برای من این آرامش خاطری که از خانم مهستی معمولا آدم میگرفت در حین اجراشون، توی شما هم این به وضوح دیده میشد. شما خیلی به نظرم مسلطید موقعی که دارید اجرا میکنید به اون فرم و اینا، این تجربه چجوری پدید اومد؟ چون خب ما میدونیم که زنها در ایران اونقدر فرصت روی صحنه رفتن، اجرا کردن خب براشون مهیا نیست. البته بگم که خب باز هم این سوال همیشه بوده که خب خانم محمدخانی با اینکه بیرون اومدن کنسرت گذاشتن اینها و برگشتن ایران، درسته که شما هیچ وقت در ایران من نشنیدم که کنسرتی مثل بعضی از خواننده های زنمون برای زنها فقط برگزار کنید، کما اینکه مثلا اون خوانندگان حتی بیرون از ایران هم نیومدن اجراهای مشابه شما رو بذارن، مثل خانم مثلا سیمین قانم.
درسته. اول اینکه خب اینکه من یاد خانم مهستی میندازم شما رو، خودش برای من خوشحال کننده، چون از خواننده های مورد علاقه من هستن ایشون و خیلی صداشون دوستم و واقعا یادشون گرامی.
کدوم دورشون رو دوست
دارید؟ در مورد من بیشتر کارهایی که گوش دادم برمیگرده به دوران کودکیم، حالا اتفاقا سفرهایی که میرفتیم به خصوص دقیقا تو همین ایام نوروز، موسیقی‌هایی که الان گوش میدادیم توی مسیر و همه اینها بیشتر توی مربوط به دهه 70 میشه و بیشتر اون کارها رو من گوش میدم، حالا خیلی کارهای قدیمی ترشون رو نه.
یعنی کارهایی که مثلا تو فضای موسیقی اصیل، یعنی کاری که شما دنبال میکنید خونده بودن، اونا رو زیاد مرور نکردید؟
نه اتفاقا اونا رو نه، خیلی فقط خیلی گذری، ولی خب بیشتر ترانه های دیگرشون جدیدتر رو گوش میکردم. در رابطه با موضوعی که فرمودین، مسئله حالا اینکه چی شد که من شروع کردم به خوندن و اینها، طبیعتا خب امروز شرایط خیلی شفافتر هست برای مخاطبین و مردم، یعنی میدونن که شرایط صدای خوانندگان خانم در ایران به چه صورتی هست و به هر حال و ممنوعیت هایی که وجود داره. اما خب در تمام این سالها برای من این مسئله کنسرت بانوان یا همخوانی هیچ مفهومی نداشته و دو تا کلمه ساخته شده به دست افرادی هستش که خب مخالف هستن. بنابراین تلاش من برای این بود که همیشه کنسرت ها رو بیرون از ایران داشته باشم و خب طبیعتاً در بازگشت پس از مدتی مشکلاتی رو داشتم در ایران. یعنی در طول این 10 سال به دفعات مسائلی برام پیش اومده در ایران و دیگه الان بعد از 10 سال فکر میکنم که خدا رو شکر میکنم، واقعا فکر میکنم اون تاثیرگذاری که دلم میخواست تا حد مطلوبی در بین خانوم های موزیسین و خواننده داشتم و به نوعی باعث تشویقشون یا حرکتشون توی مسیر شدم و از این جهت تصمیم گرفتم برای مدتی بیرون باشم تا بتونم فعالیت ها متمرکزتر و قوی تر از گذشته.
یعنی شما مصداق فولاد در دیگه مصداق فولاد چگونه آب دیده شدید؟
حقیقتش بله، یعنی واقعا این 10 سال یه وقتی من به دوستان میگم که من 10 سال از شروع فعالیتم کامل میگذره که به اندازه واقعا 30 سال انرژی و بعضی وقتا میگم در این اون عشقی که داشته خستگی، به خاطر اینکه مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با معضلاتی که به حال توی این مسئله در کشورمون هست بودم. ولی خب خدا شکر که به هر حال نتایجش مطلوب بوده و امیدوارم که بعد از این به مراتب بهتر باشه تا بتونم واقعا پاسخگوی محبت مردم باشم.
شما فعالیت های گسترده کردید دیگه، بعضی از این فعالیت ها فکر کنم برای خودتونم جذاب بوده، ولی خب اونها کمک کردن که شما شناخته بشید، مثلا کنار مجید درخشانی قرار گرفتن و یا مثلا آهنگسازهای دیگه. فکر کنم اونها خیلی مؤثر بود توی اینکه شما به چهره شناخته شده تبدیل شید، حالا برکنار از جذابیت هایی که خودتون داشتید چه به لحاظ ظاهری چه به لحاظ کاری که ارائه میدادید. ولی یک نکته هم چندی پیش مطرح شد و میخواستم از خودتون جویا بشم، بخاطر اینکه خب شما حالا اون که گروه هم به اون صورت نبود دیگه ماه بانو تا اینجا که من میدونم، ولی خودتون شکل داده بودید و یک جوری بود که بعد یه دفعه این اصلا کلن از هم پاشید و بعد هم عنوان شده بود که آقای درخشانی اینا با مشکل روبرو شدن، این به خاطر همکاری مثلا با دختران یا زنان خواننده، حالا حتما شما هم در اون جوار قرار می گرفتید، آیا اینها صحت داشت؟
حقیقتش گروه ماهبانو رو بله به درخواست من و استمرار و به هر حال تلاش خیلی زیادی که داشتم و حتی انتخاب اسم گروه و خیلی از مسائلی که مربوط به این گروه بود رو توسط خودم شروع شد و تشکیل شد و تمرینات و اینها برای چندین ماه ادامه داشت، منتها من هیچ وقت به اجرا نرسیدم با این گروه، یعنی به دلایلی که خب بعضا پیش میاد توی شرایط همکاری ترجیح دادم که مستقل از اون مجموعه فعالیت هامو ادامه بدم.
یعنی شما خودتون به وجودش آوردین، خودتون هم فرو پاشوندینش، درسته؟
نه نه، مال فرو پاشی که نبود، فقط من جدا شدم از گروه چون سایر دوستان به مسیر ادامه دادن، حالا با خواننده های دیگه. یعنی من ترجیح دادم که در اون زمان به خاطر مسائلی که پیش اومده بود فعالیت همون جور دیگه ای ادامه بدم و به نوعی خدافزی کنم با گروهی که واقعا با عشق ساخته بودمش. در حال پیش میاد از این مسائل تو شرایط کاری هر کسی و در ادامه خب یه سری اتفاق افتاد و چند تا کارهای تصویری و اینها پشت سر هم از این مجموعه بیرون اومد و طبیعتا خب ریاکشنی که در داخل این کشور داشت همه رو خواسته بودن دیگه، یعنی هم من رو به عنوان کسی که خط مشی این گروه گذاشته بود و سایر دوستانی که توی این مجموعه کار میکردن. خب بله همگی دچار مسائل و مشکلاتی شدیم دیگه.
ولی مشکلات دشواری های خیلی جدی نداشت داشت؟ یعنی
والا حقیقتش برای من شاید بیشتر از بقیه، چون من مجبور به یک مهاجرت اجباری در نوروز 94 شدم.
رفتید کجا؟
به دلیل همون شرایط. قصهش خیلی مفصله.
نه مفصلش اگه مقصد رو بگید فقط. حالا اگر خیلی مفصله
مقصدم آخه یک جا نبود، جالبیش همینه. یعنی خودش یک وقتی به بعضی از دوستان سینمایی میگم، میگم این زندگی من به خصوص در سال 94 یک فیلم کامله. یعنی از ترکیه شروع شد، مدتی چند ماه توی آلمان بودم، بعد به کانادا، بعد به آمریکا، دوباره به اروپا و بعد در نهایت با بسته شدن پرونده برگشتن به ایران.
یعنی شما یه فصل تازه‌ای از مهاجران رو مثلا میتونین ایفای نقش کنید؟
بله، 9 ماه. همیشه میگم به دوستان، میگم من 9 ماه با 2 تا چمدون گرداگرد این کره زمین چرخیدم و روزهای بسیار عجیب، بسیار سخت و واقعا فراموش نشدنی بود. اما خب در این حال امروز که بهش نگاه میکنم پر از تجربه و اتفاقهای جالب و یه وقتایی میگم زندگی من به قبل و بعد از سال 94 تقسیم شد. تبعات اون جریان برای من این بود که من سال 94 واقعا یک زندگی متفاوتی رو تجربه کنم، همراه با خیلی مشکلات عجیب و غریب و سخت برای خودم و خانواده.
شما ریسک پذیرین؟ خیلی ریسک پذیرین؟ یعنی هر سال که میخواد آغاز بشه قبول میکنید که یه ریسک تازه‌ای بکنید، یه خطر تازه رو تجربه کنید تو زندگیتون؟
ببینین، من فکر میکنم که کلن اصلا در شروع کارم هم یکی از مسائلی که باعث شد، شاید خب خیلی از خانوم ها پیش از من فعالیت میکردن و خب به خصوص پیش از انقلاب شهرتی که داشتن که همچنان باقی هست، استادای ما، پیشکسوتای ما، ولی مسئله این بوده که شاید به قول شما این ریسک پذیری، یا من اسمش رو میذارم یه کمی جسارت یا شجاعت، و اینکه احساس میکردم که خب این راهی که دارم میرم یا آواز خانم ها مسیری هست که من بهش اعتقاد و ایمان دارم و چون این در وجودم خیلی خیلی قوی هست، کارهایی که باعث بشه روز به روز تبلور این هنر توی کشورمون بین خانم‌ها بیشتر بشه رو انجام میدم. بنابراین این ریسک پذیریه به قول شما یا جسارت به قول خودم باعث شد که خب کارها بیشتر دیده بشه یا به نوعی بیشتر باعث اون شهرت بشه، یا به نوعی خیلی از دوستان میگن آوانگارد رو ورود کردی به جریان خوندن و صدای خانم‌ها.
شهرت هم دوست داریم خانم محمدخانی؟ شهرت رو
این شهرت یه ذره هم جذاب، یعنی هم جذاب هم سخت، هر دوش هست. یعنی به نظر من نتونستم ایش وقت انتخابش کنم که بگم روز به روز بیشتر بشه برام شیرین تره، چون همیشه یک ترسی هم از اون طرف هست. یعنی احساس میکنم که شرایط سختی رو هم
با خودش به همراه خودش داره. ولی به هر حال
بله و...
میخواستین بگین شما تو من سوال بعدیمو بپرسم.
بله، میخواستم بگم که اتفاقی کلمه شهرت اولین باری که از دوستای من سال 92 یا 91 بود از من پرسید که مهدی دوست داری که مشهور بشی، به شهرت برسی، و خیلی جالب بود. مثلا تا اون لحظه هیچ وقت به این کلمه حتی فکر نکرده بودم و اعتقادم به این بود که اگر قرار باشه که به شهرت برسی میرسی، بنابراین نیازی نیست که خیلی روش تمرکز بکنی. و واقعا هم همینه، یعنی تو مسیری که من اومدم جلو تا امروز انگار که یک پله جلوی راه هم بوده، روی اون پله قدم گذاشتم، یه مسیری رو طی کردم و بعد یه پله دیگه. میگم تو این مسیر، این که میگم پله صرفا این نبوده که مسیر همواری باشه، اتفاقا خیلی سخت بعضی وقتا پیش اومده که عمیقا خواستم از این فضا خداحافظی کنم از شدت رنجی که داشته برای من.
الان زود خدافظی کنین، ببین الان همه دارن خدافظی میکنن، خانم گوگوش داره خدافظی میکنه، شما خیلی هنوز زوده. آقای کوروش یغمایی خدافظی کرد.
فیلم سینمایی باید از زندگی ما بسازین دیگه، چون واقعا میگم تحمل این مسائل خیلی خیلی سخت بوده.
سال 1402 سال خوبی بود براتون؟
حالا
این آهی که گفتین من فکر میکنم خوب نبود اصلا.
کلن از پارسال فکر میکنم خیلی دیگه سالای خوبی رو همه ما به نوعی در حال تجربهش باشیم و میام امیدوارم که در سال جدید اتفاقای متفاوتی بیفته و آرزوم اینه که امسال سال مردم باشه، سالی باشه که دلهامون پر از آرامش باشه، سالی باشه که همه ما بتونیم سه کشور خودمون به راحتی در نهایت آرامش و رهایی مطلق تو هر زمینه که هستیم با هر علاقه‌ای که داریم به هر شکلی که دلمون میخواد زندگی بکنیم در کنار هم دیگه. دیگه شما خودتون بخونین که من
بله دیگه
خود بخوان حدیث چه حالی داشتم.
بله حدیث مفصل از این مجمع عرض کنم خدمتتون بله. که سال 1402 صدای کدوم خواننده زن رو براتون تداعی میکنه اگر بخواین انتخاب کنید؟ خودتون هم میتونین باشین.
حقیقتش من که اگر در جریان باشین تقریبا یک سال از شهریور پارسال تا امسال سکوت کردم و
چرا؟
سکوت به دلایل اتفاقهایی که به هر حال افتاد و به احترام بچه های ایران یک سال سکوت کردم و هیچ کاری نه اجرا کردم نه کنسرتی داشتم نه کاری رو منتشر کردم و بعد از اون که به تازگی همین اثر جدید بمان منتشر شد که بعد از یه سکوت خیلی طولانی بود.
خیلی جالبه که این کار رو هم شما با فکر کنم محمد رضا چراغعلی کار کردین درسته؟
بله بله سجاده... دوم کاری بود که با ایشون همکاری کردم.
بله ترانه هم
عزیز یارام بله. شاعر
که ایشون هم خب خیلی جالبه برای من چون آقای عزیز یارام یعنی در داخل ایران هم به همراه آقای چراغعلی فعالیت میکنن دیگه با آقای معتمدی و با دیگران هم کار کردن و با سازمان فرهنگ هنری شهرداری بله. تهران.
بله اصولا خب فعالیت در ایران برای آقایون نمیگم سخت نیست، مشکلات خودش رو داره ولی خب به هر حال قابل قیاس با شرایط.
ولی بله این که میان ریسک میکنند با شما کار کنند به واسطه این که به هر حال آقای چراغعلی آهنگسازیه که خب میدونیم که همکاری های گسترده ای داره با سازمان فرهنگ هنری شهرداری با
بله صدا به هر حال برای تمام هنرمندها در ایران همکاری با خانوم ها به نوعی واقعا اون ریسک رو داره و بعضا هم خب ازشون تعهدهایی گرفتن، مثلا استاد ساکت امسال همینطور با این مسئله خیلی دست و پنجه نرم کردن. این مسائل هست ولی خب خوشبختانه نگاه خود هنرمندها اینقدر متفاوت هست و این حمایت رو دارن اغلب از صدای خانوم ها که این همکاری رو انجام میدن، ولی در این حال هم اونقدر نمیتونن شاید توی این زمینه صحبتی بکنن. البته که این همیشه گلایه من بوده، یعنی چه به خود جامعه خانوم ها چه به آقایون در این عرصه که یک بار اگر در کنار هم بیستن و به اتحادی برسن شاید بشه این مشکل رو برطرف کرد، چه در مورد نوازنده های خانوم حضورشون روی صحنه
بله
چه در مورد خواننده های خانم. ولی خب تا امروز که متاسفانه به اون شکلی که باید منسجم نبوده.
بله نگفتید حالا صدای کدوم خواننده زن تداعیگره براتون؟ حالا خودتون که سکوت
همین هم میخواستم همینو بگم در مورد سکوت برای من شاید یه سالی بوده که خالی از نه نمیگم خالی از موسیقی اما همش همراه با یه سکوتی بوده. اگر بخوام همیشه یک خواننده خانومی رو در نظرم بیارم و به هم قدرت بده و به هم این جسارت رو بده که ادامه بدم، همیشه خانم قمر که روحش شاد در نظر من هست همیشه، چون با داستان زندگی ایشون زندگی کردم و سن خیلی پایین زندگی نامه ایشون رو خوندم و فکر میکنم که تأثیرات مثبتی رو زندگی هنری من داشته. برای همین همیشه یا نام قمره یا امسال که بیشتر برای من سکوت بوده.
ساز سال گذشتتون که سکوت بود سازش هم سکوت بوده دیگه، وقتی موسیقی نبوده سازم قاعدتا نبوده. امسال فکر میکنید که چه سازی باشه؟ ساز مورد نظرتون دهل
درش سکوت نباشه مفهوم نداره، همونطور که به هر حال ملودی و نوت‌ها همینطور پشت سر هم تکرار میشن، اگر که این سکوت وجود نداشته باشه مفهوم رو اصلا از دست میده. همین سکوت ارزش خیلی خیلی بالایی داره.
بله من همیشه میگم سکوت، یکی مارگوت بیکل میگه که سکوت سرشار از ناگفته هاست، مسعود فردمنش میگه که سکوتم از رضایت نیست، دلم اهل شکایت نیست، و ایرج جنتی عطایی هم میگه که سکوت کن، تو از سکوت اگر به خشم میرسی سکوت کن. به هر حال سکوت خیلی معانیه خودش یه موسیقیه برای خودش سکوت. ولی ساز امسالتون رو بگید. ساز امسالتون چی میخواد
ساز
باشه؟
ساز امسالم امیدوارم که امسال ساز
نگید دهولا نگید دهولا
سازی که نباخته میشه. نه میخوام بگم سرنا.
چون گفتم آواز دهول شنیدن از دور خوش است.
نه امیدوارم که سرنا باشه، که واقعا کوچه به کوچه نواخته بشه.
چه خوب چه خوب. پس اجازه بدید من براتون بهترین ها رو آرزو بکنم. خیلی خوشحال شدم که بودید توی برنامه نوروز وش ما، با ما همراه بودید، یه کار زیبا رو ازتون آماده کردن که حالا هوای بازم نوروز.
ممنون از محبت شما. سلامت باشین، خوشحال شدم، سال بی‌نظیر رو برای همه آرزو میکنم.
قربون شما.
ترانه از توست ای گل همیشه عاشق، شوق زمانه از توست، برده ای قرارم ای مهانگارم، من مست خیالت جز تو کس ندارم، برده ای قرارم ای مهانگارم، من مست خیالت جز تو کس ندارم. جانم تویی ای قرار من، همه جان
جز تو کس ندارم، برده ای قرارم ای مهانگارم، من مست خیالت جز تو کس ندارم.
بله، مهانگار از مهمان خوب و خوش چهره و خوش صدا مهدی محمدخانی که ترانش از حسین میری بود، آهنگ و تنظیم آزاد میرزاپور که شنیدید. اما نسرین افشار اینجاست، یه نگاهی بکنیم به امسال 1403 خورشیدی که آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای چه گفت و این بار چه مسائلی رو مطرح کرد؟ تلاش میکنیم که حتما در ادامه نوروزبش نگاهی هم به صحبتاش از دریچه تحلیل داشته باشیم. یک نگاهی بکنیم نسیم با تو.
خب همونطور که گفتی، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به رسم هر سال بعد از سال تحویل همیشه سخنرانی میکنه و برای اون سال یک نام رو انتخاب میکنه.
امسال چه نامی؟
امسال هم سال جدید رو سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کرده.
یعنی همش رو تولید باز هم داریم میریم روی اقتصاده.
بله بله، اتفاقا در همین مورد حرف زده راجع به پیشرفت‌های علمی و فناوری و تولیدات زیربنای سال گذشته گفته، همطور از انتخابات گفته، نگاهی داشته به انتخابات و گفته که انتخابات بسیار امن و سالم در اسفند ماه برگزار شده و از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کمی صحبت کرده و گفته که از حوادث تلخی که اتفاق افتاده، از جمله حادثه کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی و سیل سیستان و بلوچستان، اما گفته حادث تلخ‌ترین حادثه غزه هستش. گفته با توجه به اینکه سال گذشته یعنی سال 1402 نامش مهار تورم و رشد تولید بوده، اما نه به قدر مطلوب پیشرفت نکرده، به خاطر همین تلاش کردن که امسال رو ساره بلکه با مشکلات اقتصادی و تورم، اشتغال، کم بودن ارزش پول ملی بخوان مقابله داشته باشن. این اتفاق فقط مسئلهش تولیده، بنابراین اسم سال جدید رو سال جهش تولید با مشارکت مردم گذاشتن و گفتن فقط مردمن که میتونن تولید رو انجام بدن و ما دستشون رو باز میذاریم. و از طرف دیگه همین مهمترین صحبتاش همین بوده، گفته که با مشاوران برنامه ریزی کردیم که اتفاقهای خوب رو بیافرینیم طبق معمول و تولید و مردم بیان هرچی که دارن در تولید بذارن که اقتصاد
سال سال جهش تولیده. البته من یک چیزی بگم در مورد جهش تولید صحبت شد، من دیروز داشتم گزارشی رو میشنیدم، برنامه ویژه‌ای بود در رادیو تهران برگزار میشد، برنامه اقتصادیشون، و اونجا اشاره شد به کفش. قیمت کفش در ایران از 300 هزار تا 6 میلیون تومنه و حالا یه کفش‌هایی دارن تولید میکنن برای قشر کم درآمد 60 هزار تومان، و خود مجری رادیو میپرسید که 60 هزار تومان چه کفشی میتونه باشه، خداییش کی میتونه پاش کنه؟
ارزش این اتفاق زمانی مطرح میشه که شما بدونی که هنوز کارگرها درگیر اینن که حقوقشون چقدر باشه.
البته واقعا اونهایی که در ایران هستن خودشون خیلی بهتر از ما میدونن که چه شرایطی به اون جامعه حاکم هست. و ما بریم سراغ یک آیتم دیگه، یک موضوع دیگه، آیتم نباید بگیم، بگیم موضوع، درسته؟
بله.
شهرام به من بگه که الان چه چیزی در دستور کاره. کاپیتان شهرام:
در این پادر هوایی همه زندگی بیش از یک شوخی بیمزه نیست، همین و بس. حالا شما بیایید و جدی رفتار کنید. جلال سرفراز در نوشتار بر سردر کاروان سرایی.
خب میریم برای اینکه فقط ما نیستیم، ما ایرانیان نیستیم که این نوروز رو جشن میگیریم، بلکه هم میشه گفت همزبانانه افغان و تاجیک ما هم نوروز رو جشن میگیرن، چه بسا تاجیک ها که خیلی از ما مایه هم بیشتر میذارن. ولی یک موزیک افغان
قبل از اون که ما همکار افغان و تاجیک هم داریم.
بله بله قطعا.
شیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا
همراه تو نبض آسمان میخندد.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
بله حالا نوروز اومد، یه نوروز کاملا اومده. انتخاب زیبایی بود از شهرام ابراهیمی، تقدیم به همه همزبانان افغانی.
آقای وحید قاسمی،
وحید قاسمی، ممنون از شهرام.
استاد وحید قاسمی،
استاد وحید.
بله همکاران افغانستانی ما میگن استاد به کسانی که در موزیک هنرمند هستن. بله.
شهرام اول این وعده رو بدیم که حدوداً یه چند دقیقه دیگه میریم تا با خانم گوگوش شاهماهی موسیقی پاپ ایران همراه بشیم. میدونم خیلی ها منتظرن که صحبت های خانم گوگوش رو بشنوم. به هر حال خانم گوگوش در میشه گفت تور هنری فصل آخر هستن و گفتنی هاشون رو خواهیم شنید. ولی پیش از اینکه بریم سراغ خانم گوگوش اجازه بدید یک چیزی رو بپردازیم بهش، خیلی جذابه این. شاید خیلی از شما ندونید که شاه ایرانی رمان نویس بوده و رمان می نوشته. من از احسان عابدی همکار خوبم در رادیو فردا، نویسنده که بسیار گزارش های دقیق و پژوهش های بسیار خوبی در حوزه ادبیات انجام داده، خواستم که با ما همراه بشه در این لحظه و همسفر بشیم و یه نگاهی بکنیم به شاه رمان نویس و رمانی که نوشته شده بود و چهره بهار یا جلوه بهار در این رمان رو یه مقداری بهش نگاه بندازیم. احسان بهت سلام میکنم و میخوام که ما رو ببری به فضای خاص این رمان، شرایطی که نوشته شده و به هر حال ما همچنان شاید داده های خیلی محدودی داریم که اولین واقعا رمان فارسی چه بوده، ولی این رمان انتخاب خوبی میتونه باشه با توجه به حدس و گمان هایی که درباره نویسندهش زده میشه.
سلام محمد جان، نوروزت مبارک.
نوروز تو هم مبارک.
نوروز به همه هموطنان ایرانی مبارک باشه. امیدوارم سال خیلی خوبی رو داشته باشید و به اونچه که میخواید برسید، به آرزوهاتون برسید و ایران آزاد بشه. حالا قبل از این محمد، تو خودت چند سال ایران رو نهیدی؟
من اول برنامه گفتم الان رفتم تو 16 سال، یعنی دقیقاً همین امروز که نوروز شد، چون من دقیقا با نوروز سال الان، حالا متاسفانه تاریخ خورشیدیشو یادم رفته، ولی 2007 میلادی نوروزش من اومدم اینجا، یعنی 20 مارچ 2007 میلادی از فرودگاه مهرآباد و جزو آخرین کسانی شاید بودم که این بخت رو داشتم که از فرودگاه مهرآباد مستقیم پرواز کنم به ترکیه و خب حالا از ترکیه هم به اینجا دیگه.
خب منم 14 ساله یادم میادش، وقتی بچه بودیم این شوهای نوروزی رو میدیدیم، تپش مثلا، بعد خواننده های محبوبمون جمع میشدن میگفتن که امیدواریم امسال برگردیم ایران. ما موقع نمیدونستیم که قرار این مسئله واسه خود ما هم اتفاق بیفته و چند نسل دیگه همچنان برن بیرون و نتونن برگردن ایران. امیدوارم که این روند به قول معروف به پایان برسه و این دایره بشکنه. خب در مورد ناصرالدین شاه می‌خواستی چیزی بپرسی؟
آره دیگه، برام جالب بود دیگه، یه دفعه تو داشتیم صحبت می‌کردیم گفتی که ناصرالدین شاه رمان نوشته، من گفتم ناصرالدین شاه رمان نوشته چطور، و تو گفتی که آره نگاه جالبی هم به بهار داره، بهار کودکی، بهار جوانی و بهار پیرسالگی.
آخ راستشو بخوای خیلی هم تردید داشتم که بهت اصلا پیشنهاد این موضوع رو بدم. میدونی خب دیگه از تو که پنهون نیست، از هیچ کس هم پنهون نیست، ایران این روزه دوچار بحرانه، بحرانهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی. و توی شرایط بحران مردم ما اون میل به بازگشت به گذشته برای توی وجودشون خیلی نیرومندتر میشه و منظورم از اون گذشته، اون گذشته هایی هستش که ایران دارای شکوه بوده، دارای رونق بوده و خب متاسفانه دور قاجار چنین شکوهی توش نمیشه سراغ گرفتش. با این حال خب ناصرالدین شاه یه ذره فرق داره این میان. یعنی حالا ناصرالدین شاه سوای خیلی چیزایی که میشه بهش گفتش، مثلا فساد توی میونه دربار یا مثلا سد راهی که برای اصلاحات امیرکبیر ایجاد کرد یا ادامه وابستگی ایران و استبدادش، یه سری چیزا داشت، یه سری خصلتا داشتش که این آدمو نجات میده.
ولی خب این خصلتا هم دیده نشده دیگه احسان دیگه. مثلا ما کمتر میدونیم که ناصرالدین شاه یه همچین ذوقی هم در وجودش بوده. ما بیشتر ناصرالدین شاه رو به واسطه حالا تاریخی که خوندیم یا فیلم‌های داستانی که ساخته شده به ویژه در ارتباط با امیرکبیر، شاهی نمیبینیم که مطلوبمون باشه.
نه ولی قبول کن که یه بچه رومانتیکی هم داره که خیلی مردم تقریبا ازش آگاه هم. سالا مثلا نگاه کن سال گذشته بود یا دو سال قبل بود که مثلا این سریال جیران اومده، یا خب در مورد ذوق هنریش مثلا در رابطه با عکاسی زیاد صحبت شد، یا مثلا اون فیلم ناصرالدین شاه در سینمای مخمل باف نشون میادش که این سینما رو وارد ایران کرده، و اونجا هم بازم ناصرالدین شاه یه شاه عاشق پیشه بود که در عین استبداد، که در عین این که بدون توجه به هیچ چیز مثلا فرمان اعدام میدادش، ولی همچنان عاشق پیشه هم بود. یعنی این تصویر رومانتیک ازش مونده. اما خب به هر حال فقط این نیست، یعنی ما میبینیم تو حوزه های دیگه هم این آدم دست داشته و کار میکرده. بعد مثلا سفرنامه های فوق العاده ای نوشته که این سفرنامه ها رو من اتفاقا به بهانه این مسئله داشتم دوباره نگاه میکردم. مثلا سفرنامه اولش به فرنگ بود که از راه روسیه و اینا وارد مثلا آلمان میشه، بعد به انگلستان اینا، و مثلا جزئیاتش که سفر یه بازدیدی میکنه از آکواریوم توی آلمان، چنان جزئیاتی میاره که آدم تعجب میکنه توی اون مقطع، و این نشون میده نوع نفس نویسی ایران یه تغییری داره میکنه، انگار توی آستانه ای وایستاده. و خب اینم بیدلیل نیستش. حالا باز من میرسم به اینجا که میخوام یه بحث رو مطرح کنم که ناصرالدین شاه اساسا از پیشگامان داستان فارسی هم میشه دونستش. نمیدونم بشه با قطعیت گفتش حتی اولین نفر یا نه، به هر حال اثری که نوشتشون حکایت پیر و جوان خیلی به مرز رمان نزدیک میشه، و این قطعا جزو اولین تلاش های ایرانیان برای دستیابی به فرم جدید نوشتاری. و خب حکایت پیر و جوان در حقیقت حکایت بهار هم هستش. من اجازه دارم حالا بعد از این همه پرحرفی درباره موضوع این کتاب حرف بزنم؟
اگر خیلی خلاصه بگی، چون وقتمون هم یه مقدار محدوده، که به طور خلاصه دقیقاً چی رو میخواد ناصرالدین شاه در حکایت پیر و جوان بهش بپردازه، و رابطه بهار با این داستان چیه؟
خب دو سه خط اول، یعنی شروع و اوپنینگ داستان اینه: تفصیلی است در درک بهار نوشته می شود، با اینکه طبایع ناس مختلف است و هر یک به وضع و طور و قسمی درک بهار می کنند. گذشته از طبایع مختلف به حسب سن و سال و پیری و جوانی و طفولیت، درک بهار به اختلاف دست می دهد. توی این داستان، یا میشه گفتش داستان بلند یا شبه رمان به قول معروف، کاری که ناصرالدین شاه میخواد بکنه، میخواد حال و هوای نسلای سنین مختلف و نمایندهای سنین مختلف و تو فصل بهار با شکوفایی درخت ها و تغییر طبیعت و نو شدن طبیعت نشون بده. بعد به این منظور سه فصل رو انتخاب میکنه: فصل اول فصل طفل، فصل دوم فصل جوانه، و فصل سوم فصل پیر. و تو دو فصل اول طفل و پیر و راوی، که راوی اول شخص، تعقیب میکنه تا ببینه درک اینا از بهار چیه. فصل سوم اما وارد یک گفتگو راوی اول شخص میشه با پیر، و زیباترین فصل هم همون فصل در حقیقت، که نوعی شاه انگار خودش با اون مقطع رسیده خودش رو بیان میکنه، و این فصل پر از حس نوستالژیه. میشه گفتش تعریفی که داره اینه که فصل بهار برای طفل در حقیقت یه جور آزادی از مکتب و رهایی از مکتب و درس و مشق و ایناست و شیطنت. فصل پیر و درک جوان از فصل پیر اینو به عشق پیوند میده، بهار جوان عاشق و عاشق تر میکنه. و فصل سوم که فصل پیر، مواجهه پیر با فصل بهار، حس نوستالژی رو نشون میده. و پیر نگاه میکنه به گذشته خودش، میبینه چه چیزایی از دست رفته و این فصل سراسر نوستالژیه.
خب احسان، سوال آخرم رو ازت میخوام بپرسم، در کل ناصرالدین شاه رمان نویس رو چجوری میبینی و رمانش چه جایگاهی برای ما میتونه داشته باشه؟
رمانش از این نظر که جزء اولین آثاریه که به قول من اولین تلاشایی که به مرز داستان بلند یا رمان نزدیک میشه، از این نظر خب ارزش زیادی داره و یه سری ویژگی‌هایی که قصه یا حکایات ایرانی داشتن خب این کار نداره و از اون ویژگی‌ها عبور کرده و خصلت‌های داستان نویسی غرب رو گرفته. من اینا کوتاه هم بگم و البته این ناصرالدین شاه این امر به هیچ وجه عجیب و غریبی نبوده که شاه نیازش جز به پیشگامان میشه، به این خاطر که داستان کوتاه، داستان بلند یا رمان محصول نهضت ترجمه است و این نهضت ترجمه اساسا نهضت درباری بوده که از دوره عباس میرزا شروع میشه با ترجمه آثار تاریخی و آثار ولتر و تو دوره ناصرالدین شاه داستان رمان‌های فرانسوی و اینا اضافه میشه. یه ذره هم کوتاه بگم که اینم بگم که جالب میتونه باشه باز این به اون طبع عاشق پیشه و رمانتیک که ناصرالدین شاه هم میخوره. محققا میگن اتفاقا آثاری هم که توی اون مقطع خیلی به فرمان شاه و دربار ترجمه شد خیلی مضامین عاشقانه داشته، میشه گفتش ادبیات خلوتخانه‌ای بوده که این درباریان رو حسابی به ذوق می آورده.
بله، همکاران منم که داشتم میشنیدن، مهران عزیز همین مسئله رو برای من اینجا نوشت، البته خب نوشتهشون نمیشه خوند، قابل خوندن نیست، ولی ممنون از تو که احسان با ما همراه بودی و ما رو بردی به دنیای رمان نویسی ناصرالدین شاه.
فقط یه کار بدی هم کردی محمد.
چه کاری؟
منو قبل از خانم گوگوش گذاشتی، مردم میگن بابا این زودتر تمام بشه ما بریم سراغ خانم گوگوش.
آره نه اصلا این فکر نکن، موزیک میریم یه چند تا کار دیگه میکنیم بعد میریم.
خیلی بهت الان لطف کرد شهرام این چیزایی که تعریف کرد، ولی احسان جون خیلی لطف کردی، ممنون از لطفت که با ما همراه بودی در نوروز وش 1403. سال خیلی خوبی برای خودت، برای آریو پسرت و همسرت آرزو میکنم و گیگی سگت. عقرب زلف کجت رو بشنمی از علی اکبر شیدا.
تا قمر در عقرب کار ما چنینه، کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه، من دلم میلرزه. ای پری بیا در کنار ما، جان خسته را مرنج جان، از برم نرو خصم جان مشو، تا فدای تو کنم جان، جان مشو تا فدای تو کنم جان. نرگس مست تو و بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه، کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه، من دلم میلرزه. ای پری بیا در کنار ما، جان خسته را مرنج جان، از برم مرو خصم جان مشو، تا فدای تو کنم جان، برم مرو خصم جان مشو، تا فدای تو کنم.
فدای تو کنم جان.
بله، عقرب زلف کجت، سروده سروده ای از علی اکبر خان شیدا. البته من اجرای خانم پوران رو خیلی دوست دارم که در آرشیو ما نبود و اجرای خانم مینو جوان رو شنیدیم. اما یک فاصله بگیریم، با میرعلی حسینی یک سخن نغز دیگه بشنویم و پس از اون شاه ماهی موسیقی ایران گوگوش انتظار شما رو میکشه.
خطاست که بگوییم بی مرگی چیزیست بی آغاز و بی فرجام. آغاز و فرجام بی مرگی بسته به نفس لحظه است. بی مرگی با روح در می آمیزد. بی مرگی از پی باد دویدن است. از مارگاریت دوراس در کتاب عاشق.
بله، شهرام به من یه اشاره کرد، من گفتم میریم خانم گوگوش.
نه، من میخوام بپرسم یادت میاد اولین بار با خانم گوگوش کی مصاحبه کردی؟
اولین بار ببین سالی بخوام بگم الان یادم نمیاد سال دقیقش رو، ولی میتونم بگم که آلبوم حجم سبز خانم گوگوش اومده بود بیرون. برای اولین بار خانم گوگوش دوباره با اردلان سرفراز کار کرده بود تو اون آلبوم و البته زویا زاکاریان هم ترانه داشت و یک ترانه از مسعود کیمیایی بود از کارهایی که باقی مونده بود. ما از سمت رادیو فردا رفتیم اونجا برای پوشش کنسرت خانم گوگوش و همچنین رادیو فردا اسپانسر شده بود دبی. آره اسپانسر شده بود به همراه همکار سابقمون پیام رضی که دیگه نیست و اون موقع مسئولیت بخش موسیقی رو داشت. با هم رفتیم و همراه با اون موقع رئیس بخش هم آقای ماردو سوقم بود. سفر خیلی خوبی بود. برای من خیلی جالب بود که ما اولین خبرنگارانی بودیم که خانم گوگوش ما رو پذیرفت، با اینکه اونجا خب رسانه‌های دیگه‌ای هم بودن ما رو پذیرفت. پشت صحنه رفتیم. اون موقع یادم کنسرت خانم گوگوش رو رهبری ارکستر رو اندیجی به عهده داشت و ما رفتیم پشت صحنه و واقعا لحظه اصلا خاصی بود برای من دیگه. من هنرمندی رو داشتم میدیدم که سالها با صداش زندگی کرده. من یادم مادرم یک نوار کاست از گوگوش داشت، انقدر ما اینو گوش داده بودیم که این اینجوری شده بود. مثلا میگفت نیمه گم شده من، اون چه کسی میتونه باشه؟ یه دفعه میرفت اصلا نبود، بعد میگفت میتونه باشه. اینجوری بود زندگی ما. به هر حال واقعا من فکر میکنم که خود تو مثلا، همه ما ها از خانم گوگوش خاطره مشترک داریم. فکر کنم کمتر ایرانی باشه که مثلا با خانم گوگوش خاطره نشه. خود تو مثلا؟
من میگم که خانم گوگوش رو خیلی میشنیدم، خیلی صداش برای من نوستالژی، هنوز نوستالژی. و اولین مصاحبه ایم که با هم
ضبطش کردیم
بودیم.
که تو هم
ضبط کردیم، فوق العاده برای من هیجان انگیز بود و خوشحالم که چند سال اخیر که با ایشون مصاحبه کردیم من میکس کردم کاراشو و بریم
بشنویم. و واقعا میکس های تو همیشه یه جون و یک چهره خاصی به گفت
بوده. این کار خب خیلی به اصطلاح چی میگن، خیلی فورس ماژوریش و فارسیش
فورس ماژوریش میشه خیلی فوری شد، خیلی فوری و فوری به دلیل وقت کمی که داشتیم.
آره به دلیل وقت کمی که داشتیم. امیدوارم که شنوندا آره بشنونش.
بریم در خیلی دو قسمت منتظرن.
هست در دو بخش هست، یه بخش بلند و
یه بخش کوتاه.
یه بخش آره بخش اولش رو میشنویم میایم و بعد آره.
خیلی منتظرن. بریم دیگه.
بریم
منو گنجشگاه خونه دیدنت عادتمونه، به هوای دیدنتو پر میگیریم از تو دونه.
برای من، ما و همه آنهایی که با او و ترانه هایش قد کشیدند باور کردنی نیست و نبود.
فصل آخر، فصل خداحافظی من از سرزمین استعدادیم صحنه است.
ویدیوی کوتاه گوگوش تاییدی است بر خبر داغ اواسط تابستان. حالا باید به فصل آخر و تصمیم شاه ماهی موسیقی پاپ ایران ایمان بیاوریم.
تصمیم منطقی اما دشواریه، مثل بسیاری از تصمیم‌های درست. شاید اگر دست خودم بود خداحافظی نمی کردم.
بیا هیچ کس مثل من و تو عاشق نیست، مثل ما عاشق و همسایه و همدرد.
الو سلام خانم گوگوش،
شما خوبی؟
شما خوب هستین؟ همه چی خوبه؟
خوب، آره یکم خسته.
خسته کار یا؟
خسته کار.
خیلی فشرده است دیگه، شما این همه سفر فشرده، این همه تور، این همه
خیلی. معلوم نیست امروز به فردا چه اتفاقاتی تو دنیا میافته و چه قرار هست چه بلای سر ماها بیاد.
ولی خب برای شما میدونید یه شکل دیگه است، یعنی برای نسل من حالا که به نوعی بعد از انقلاب روش کردیم، برای نسل گذشته که با شما اصلا زندگی کرده، یه ذره این کلمه خیلی کلمه سختی بود دیگه، فصل آخر. شما با فصل تازه اومده بودید، فصل تازه موسیقی هم بود کار خانم زاکاریان، و حالا به فصل آخر میخواییم برسیم. یه مقدار این فاصله خیلی احساس میکنم خیلی سری گذشت.
نمیدونم همه چی داره سری میگذره، عمر انسان سری میگذره، اتفاقات سری داره میفته و هیچ جوری برنامه ریزی هم براش نمیشه کرد. یعنی تسلیم در مقابل اتفاقات و جریاناتی که قرار هست برامون پیش بیاد.
شما شخصیت تسلیم پذیری نداشتین ها؟ یعنی زندگیتون اینجوری نشون میده به هر حال در اون بودی که جلوی چشم مخاطبانتون بوده، تو نشریات بوده، جلوی چشم ما به عنوان به نوعی ناظران بوده، اینجوری به نظر نمیاد. واقعا الان فکر میکنید که چاره ای نیست برای شما، یعنی باید تسلیم این موقعیت میشدید که اسمش رو بذارید فصل آخر؟
تسلیم نشدم، تصمیم گرفتم.
این تسلیم و تصمیم رو حالا میتونیم یه ذره بیشتر بازش کنیم، که چون پیش از این گفتید که به نوعی داریم هممون تسلیم میشیم در برابر اون شرایطی که بهمون تحمیل میشه،
در برابر اتفاقات به اصطلاح نانوشته یا برنامه ریزی نشده زندگیمون دارم میگم به طور کلی. ولی توی اون تسلیم هم بازم یه جاهای تصمیم آدم میگیره دیگه.
یعنی فکر میکنید زمانش واقعا رسیده بود که شما به نوعی، به قول قدیمی ها میگن میان کفشامون آویزون کنیم، این زمان برای شما رسیده بود یا چقدرش تحت تأثیر، به هر حال ما خواهی نخواهی تحت تأثیر حرفایی که اینو اون میزنن هم قرار میگیریم. من میدیدم بعضی از خبرنگاران یا افرادی خارج از حیطه خبر در مورد توانایی های مثلا هنری شما در این زمان صحبت میکردن، آیا اینها واقعا میتونست تاثیرگذار باشه یا نه؟ این چیزی بود که شما فکر میکردید باید در یک جایی براخره این اقدام رو صورت بدین؟
ببینید، من به طور کلی تحت تاثیر گفته ها یا افکار دیگران قرار نمیگیرم. من همیشه سعی کردم وقتی به اطرافم نگاه میکنم خودم تصمیم بگیرم تحت تأثیر جریانی یا اشخاصی یا نوشتاری، گفتاری واقع نشه. همیشه